کدوم دسته از سیاست مداران و اقتصاددانان کشوری که تأکید بر این دارن که این سیاست پولی در مسیر قرار بگیره، چرا نمیان سیاست شناور رو استفاده نمی کنن؟ ببینید سیاست شناور یعنی چی؟ عرض بنده اینه، شما مثلا از بحث واردات خودرو 5% مالیاتش رو شما تخصیص میدید به بحث مسکن روستایی.
بله.
درسته؟ آیا مرحله بعدی که شما میخواهید در راستای معیشت مردم کار بکنید دوباره از بحث واردات خودرو شما مالیات وارد خودرو بیان استفاده کنید؟ نه، به حالت شناور باشد، بیان شما از بحث واردات لوازم لوکس از مالیات اونها استفاده بکنید. من میخواهم این رو عرض بکنم، دولت گاهن، نه اینکه دولت، منظور من شخص ریاست جمهور نیست، ببینید همیشه در سیستم کشور ما تا حالا تو قبلا هم تو برنامه مختلف اینو عرض کردیم، گفتیم که دستگاه‌های نظارتی گاهن در شرح وظایف خودشون نسبت به عملکرد سازمان‌های اقتصادی و سایر سازمان‌ها یکم ضعیف عمل میکنن، گاهن دولت رو مجبور به یک مسیر اقتصادی میکنن. ببینید مجبور یعنی دولت کشیده میشه به سمت اون مسیر اقتصادی که فرارهای مالیاتی رو
دکتر داشتیم که مثلا تصمیم گرفته دولت که سازمان برنامه بودجه رو کلا منحل کرده و
بله.
اتفاقات این شکلی هم داشتیم که حالا باید برگردیم به این بحث حتما بپردازیم. خب.
بعد دستگاه نظارتی باید ببینن این فکر، این ایده برای چه افرادیه؟
بله.
که میان اینو مطرح میکنن. میخوام اینو عرض کنم، دولت کشیده میشه به یک سمت سیاست‌های اقتصادی توی کشور که در نهایت مردم رو دچار ضعف قرار میدن. من یک نکته رو اینجا اشاره بکنم، البته چون بحث انتخابات مجلس هم نزدیکه.
بله.
و میدونم که این برنامه مخاطبین بسیار زیادی رو داره، هم از لحاظ عمومیت مردم، هم از لحاظ این که قطعا این صحبت ها توی هر برنامه ای انعکاس داده میشه که مورد توجه قرار بگیره. اما این نکته رو برای مردم میخوام عرض بکنم، قطعا توی انتخابات خودشون دقت بکنن. یعنی وقتی که ما تو بحث تبلیغات انتخابات میگیم انتخابات سرنوشت ساز، یعنی شما دارید سرنوشت خودتون رو رقم میزنید، این سرنوشت ساز بودن انتخابات برای اینکه شما یک فردی رو به مجلس وارد بکنید نیست، شما سیاست‌های کلی کشور رو دارید تصمیم میگیرید. یعنی یک فردی که شایسته باشد، مکتبی باشد، انقلابی باشد، در راستای دفاع از معیشت مردم، حقوق مردم، بتواند شجاعانه توانمندی داشته باشد و دفاع بکند. من میخوام بگم که اگر ما خود کمیته تحقیق و تفحص مجلس بیاد رو بعضی از وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و نهادها زوم بکنه و بیشتر دقت بکنه که بر میگرده که دولت چطوری تونسته مسیر اقتصادی خودش رو تغییر بده، چه مافیا، چه راندهایی پشت این اقتصاد وجود دارن که میان مردم رو دوچار این موضوع میکنن. من میخوام اینو عرض بکنم، ما در اینو برای مردم میخوام عرض بکنم، یعنی به صورت صریح و شفاف. ببینید ما علی اکبری های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زیاد داریم. ما کسانی در شاکله انقلابی، مذهبی، مکتبی داریم که اینها بیش از 40 سال، مثل همینی که الان سرش چوبه دار رفت در بحث حالا امنیتی که عرض میکنم جاسوس در اومد. ببینید ما شاید افرادی مثل آقای اکبری زیاد داریم در کشور، اینا پخش در اقتصاد هستن، در فرهنگ هستن، در سیاست هستن، در اقصا نقاط جبهه های مهم کشور دارن فعالیت میکنن. من میگم نقش نمایندگان مجلس در تشخیص و تعیین و شناسایی این افراد چیه؟ گاهن یک جبهه، یک سیاستمداری میاد از یک ایده، همین که شما فرمودید و حالا موضوعات مشابه همین، میان دفاع میکنن، مجلس اونجا چیکار است؟ آیا اونجا قدرت تشخیص به نمایندگی از 85 میلیون جمعیت آیا با مجلس هست یا نیست؟ اینه که مردم دقت کنن تو انتخاب خودشون. واقعا ضمن این که این سوال شما واقعا جواب حقیقیش اینه، گاهن دولت رو به سمت سیاست، یک سیاست پولی اقتصادی میکشونن که دولت ناخواسته کشیده میشه به این سمت. ما مثلا میگیم اتاق فکر اقتصادی تو بحث اندیشکده‌های جهادی، میخوام اینو عرض بکنیم، چرا نمیان در این اتاق فکر به صورت سیاست پولی شناور دولت رو.
حتما به این بحث برمیگردیم. آقای رضا پوری یکی از مصادیقی که الان شما داشتین فرمایش می‌کردید در ذهن من اومد، حذف ارز ترجیحی بود که
بله.
در مجلس چه مباحثی سرش مطرح شد و در نهایت این اتفاق افتاد و مشروط مصوب شد و نهایتا به اون شرط هم آنجوری که باید و شاید عمل نشد. اما مهمان عالی قدری به شکل تلفنی پای خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل، از کارشناسان و صاحب نظران بودجه نویسی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان و شنوندگان محترم. البته من تو حوزه بیشتر حسابرسی هستم در خدمتتون.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت کردید آقای دکتر، ما رو همراهی می‌فرمایین. آقای دکتر بزرگ است، وقتی که به فصل ارائه بودجه سنواتی میرسیم، بازخوانی این ادبیات که نظام بودجه ریزی ما و نظام بودجه نویسی ما باید تغییرات جدی در ساختار خودش ایجاد بکنه بر سر زبان‌ها میفته. مشخصا اشکالات سیستم بودجه ما کجاها هست که هم با کسری بودجه مواجه میشیم، هم یه گاهی وقتهای انحراف از معیار پیدا میکنیم؟
بله، خب واقعا وقتی که به این فصل میرسیم من خودم شخصا تنم میلرزه، چون سرنوشت یک سال آتی مردم و کشور وابسته به این برنامه مالی دولت یا همون بودجه هست.
بله،
بودجه خب یک سری اصول کلاسیکی داره، مثل اینکه مبتنی بر واقعیات باشه، شفاف باشه. اینها اگر در مسئله بودجه رعایت نشه حتما کشور رو به خصوص از لحاظ کاهش از پول ملی با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد. از نظر واقع‌بینی اگر بخوایم به بودجه نگاه بکنیم، خب ما وقتی که یک بودجه سال گذشته رو نوشتیم، درآمدهایی رو پیش بینی کردیم، مالیات پیش بینی کردیم، واگذاری دارایی سرمایه، دارایی مالی، بعد از یک سال به هر حال عملکرد مشخص میشه. اگه بخوایم از صفر در واقع نگاه بکنیم، میبینیم که در یک حیطه درآمدهای ما محقق نشده و درصد عدم تحققشون بالاست.
بله،
قاعدتا این میشه یک واقعیت و این واقعیت باید مبنای تنظیم بودجه های بعدی باشه، و اگر این واقعیت ها رو ما در نظر نگیریم، این باعث خواهد شد که به خصوص در بخش درآمدها ما درآمدهایی رو مینویسیم که متاسفانه به واقعیت محقق نمیشه.
بله.
اما هزینه هایی رو مینویسیم که این هزینه ها قطعیه و انتظاراتی رو ایجاد کردیم، هزینه هایی رو تعریف کردیم که از اون طرف نمیتونیم اینها رو کاهش بدیم. بنابراین مسئله جراحی در حوزه بودجه به نظر من که متاسفانه دولت و مجلس هر دو مسئول هستند، هر دو در این زمینه به نظر من دچار یک سری کاستی ها و حالا اشتباهاتی در تصمیم گیری ها بودن که نتیجه این سیاست های مالی اشتباه این بوده که در هر صورت یک بودجه و درآمدی رو پیش بینی کردن محقق نشده، بعد مجبور شدن که سراغ یک سری راه های تامین مالی برن. اون راه های تامین مالی عملا همونی شده که از قدرت خرید مردم، از قدرت خرید کارمندا گرفتن و خرج هزینه های جاری کردن. این مهمترین مسئله هست که سالهای سال هست مطرح میشه در حوزه بودجه نویسی ما، اما متاسفانه تکرار میشه.
بله.
تو در یک سال نگاه میکنین که مثلا بودجه یک سال ما بوده حدود 500 همت، دولت تقریبا اونو رسونده به 800 همت، بعد در مجلس اومده شده 1200 همت. خب چه اتفاقی افتاده در کشور؟ چگونه توان در واقع بودجه به هر حال یک چیز خیلی پیچیده‌ای نیست، یک مجموعی از درآمدها و هزینه هاست.
بله.
چه اتفاقی افتاده که در یک سال مثلا دولت اینقدر آیا توانمند شده که توان ایجاد دو برابری درآمد داشته؟ خب این یکی از زمانهایی بود که متاسفانه باعث شد که یک تورم بسیار وحشتناکی بر کشور حاکم بشه و به هر حال مردم قدرت خریدشون کم بشه. یعنی مهمترین مسئله که مسئله واقع‌بینی هست، متاسفانه در بودجه نویسی ما رعایت نمیشه و این باعث میشه که به هر حال ما با این مشکلات تورم که اولیش همین بحث سیاست مالیه.
بله.
البته همه تورم و مسائل سیاست مالی بر نمیگرده، ولی بخش زیادی از این ریشه مسائل تورمی ما به سیاست مالی دولت برمیگرده. مجلس هم در اینجا مؤسف هست که به هر حال مجلس با تصویب کنه در یک دوره مجلس نه تنها اون عددی که خودش غیر واقعی بود اونو در واقع به نوعی تایید شه، بلکه 50% هم به اون اضافه کرد. این مسائل کلیدی بودجه نویسی هست که به هر حال باید با کارشناسی اینها، به حرف کارشناسای اقتصادی که دلسوز مملکت هستن، با توجه بکنن و سیاست مالی رو در واقع کشور و دولت با دنبال بکنه که اینقدر ما دچار کاهش ارزش پول ملی نشیم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر موسی بزرگ است و نظر کارشناسی ایشون رو شنیدیم. اما همچنان دو مهمان عالی قدر با من همراه هستن در استودیو، جناب دکتر میلاد رضاپور و سرکار خانم زینب قیصری، و در موضوع بودجه 1403 با این دو بزرگوار گفتگو میکنم. بریم یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان همراه شما هستیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در گفتاوه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده. ممنونم که رادیو تهران صدای پایتخت رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه گفتاورد رو میشنوید. در مورد بودجه 1403 دارم گفتگو میکنم با کارشناسان و صاحب نظران. آقای دکتر میلاد رضاپور و سرکار خانم زینب قیصری در استودیو برنامه حاضر هستند و نظرات کارشناسی عزیزان رو میشنویم. مهمانانی هم به شکل تلفنی با ما همراه هستند. خانم قیصری، در یکی از فرازهای فرمایشاتتون اشاره فرمودید به بخشی از درآمد نفتی که میبایست به مناطق نفتخیز اختصاص پیدا بکنه. این من رو یاد بخشی از هزینه های بودجه انداخت که باید اعتبارات به شکل عمرانی هزینه بشود. این که ما چقدر در وضعیت اعتبارات عمرانی موفق بودیم و تونستیم در راه توسعه و پیشرفت کشور اعتبارات عمرانیمون رو تقویت بکنیم، سوالی است که همیشه در مناطق محرومی که برخی از اونها مثل استان عزیز خوزستان جزء مناطق درآمدزا برای کشور از حیث درآمدهای نفتی هستن و استانهای جنوبی دیگر هم به همین شکل، شاید کمترین بهره رو از این درآمدها دارن. از حیث اعتبارات عمرانی وضعیت بودجه رو چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
خب همونطور که مستحصل هستین، در واقع در بخش سرمایه گذاری ما سه منبع سرمایه گذاری داریم. یکی سرمایه گذاری های عمرانی هست، سرمایه گذاری های بخش خصوصی هست، عمرانی که در واقع دولت انجام میده، سرمایه گذاری های بخش خصوصی هست و سرمایه گذاری که در واقع از طریق خارج از کشور آورده میشه و سرمایه گذاری میشه. فکر میکنم اعتبارات عمرانی به هر حال یک بخش قطعاً مؤثری هست در جهت توسعه کشور و باید نگاه ویژه‌ای بهش ما داشته باشیم. اونچه که بنده شنیدم، اعتبارات عمرانی استان‌ها در بودجه افزایش پیدا کرده و دولت دقت نظر داشته به این موضوع و فکر میکنم به درستی هم دقت نظر داشته. به طور خاص بحث مناطق محروم و مناطق نفتی محروم رو مطرح فرمودین. خب این وظیفه دولت هست در قبال این مناطق، همونطور که نقش داره در تغییرات اقلیمی اون مناطق دخل و تصرف داره، بتونه منابعی رو برای این مناطق هزینه کنه در جهت پیشرفت منطقه. ولی خب این حالا چیزی که به هر حال تجربه زیسته من هست در صنعت نفت، متاسفانه دخل و تصرف در این زیاد هست و شما نمیتونید بگید از قبل برنامه واضح و مشخصی برای این وجود داره و نمیتونید بگید که هر منطقه میزانش مشخص هست و مطابق با اون میزان هست. متاسفانه نماینده نقش دارن در این موضوع. خود به هر حال مناطق استانداری هاشون، فرمانداری هاشون، ائمه جمعه نقش دارن.
این همون تعارض ملی و استانی و منطقه‌ای بود که آقای دکتر هم بهش اشاره فرمودن. بله دقیقاً.
در این که باید باشد شکی نیست، ولی در این که در جهت توسعه اون استان قرار بگیره و هدفمند باشه، خب قطعاً مؤثر هست. یه بحث دیگه ای که برای در واقع مباحث عمرانی ما مطرح هست، بحث توسعه ترانزیت کالا هست و تقویت کوریدورهای ما هست که این هم من فکر میکنم که نه تنها چیزی کم از اون بحث اعتباراتی که برای مسکن باید گذاشته بشه کم نداره، که حتی جلوتر هم هست و شاید ترک فعل اون باعث عدم و نفع ما از منابعی باشه که میتونه در اختیار ما قرار بگیره و همونها بشه مبنایی برای پیشرفت در حوزه مسکن. و خب با سیاست‌های غلط این اتفاق نمیفته که ما انتظار داریم مستحصل هستیم به هر حال در واقع ارتباطات وزارت خارجه‌ای ما که شکل گرفته و ارتباطات اخیر بحث ورود ما به شانگهای به بریکس اینها قطعا مؤثر هست در این که ما بریم به این سمت که انشالله کوریدورهامون رو سریعتر فعال کنیم و بتونیم نقش بازی کنیم در بحث ترانزیت کالا.
بسیار عالی، خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید. من چند بحث راهبردی دیگر هم داشتم که خیلی تمایل داشتم در این برنامه با کارشناسان مطرح بکنم، اونتا تقریبا فکر کنم 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام وقت رو تقسیم بکنم، دو بزرگوار جهت جمع‌بندی بتونن فرمایشاتشون رو جمع‌بندی داشته باشن. آقای دکتر شما 4 دقیقه، خانم قیصری هم 4 دقیقه، انشالله جمع‌بندی کنم، منم یه 30 ثانیه فرصت داشته باشم که برنامه رو جمع کنم.
عرضم خدمت شما که بله، بحث لایحه بودجه یکی از مهمترین مسائلیه که امروز حتی مردم کوچه و بازار، عامه مردم دغدغه‌شو دارن و اخبار رو پیگیری میکنن، رسانه ها رو پیگیری میکنن تا بدونن که سرنوشت پیش روشون چه اتفاقی خواهد افتاد. ما پیشنهادمون در واقع همون ابتدای عرایزم هم خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادم، بحث قطعا دولت و مجلس تأکید بر واقع گرایانه بودن، عدالت خواهانه بودن و نظارت بر پروژه ها، دستگاه های مربوطه، وزارت خونه ها و سازمان ها قطعا داشته باشن. ضمن این که بحث اقتصاد کشور را اگه ما بخوایم مطرح بکنیم، ما چند تا برنامه قبل هم توی بحث شانگهای و اوراسیا مطرح کردیم، موضوعات بسیار مهمی که اونجا بود، ببین باید شنیده بشوند. آیا یک افرادی هستن که این فکرها رو، این ایده ها رو باید به گوش دولت برسونن؟ مجلس نقش خیلی بسیار زیادی رو داره، نقش بسیار استراتژی رو داره تو بحث سیاست‌های کلی کشور. اینجا باید گفتنی‌ها رو گفت، باید اگر قرار شما در جایی دفاع بکنید، ایستادگی کنید، ایستادگی بکنید واقعا، یعنی بحث سرنوشت مردم رو نباید به این حالت واگذار بکنن. ببینید به بخش خصوصی هم اعتماد بکنن، بخش خصوصی یعنی از مردم به مردم، اما با نظارت زیاد، با نظارت
اصلی اقتصاد بله. کشور هستی
بله. یعنی از شما هر چیزی رو به مردم واگذار کردید، خروجی خوبی ازش گرفتید. بخش خصوصی یعنی از مردم به مردم، با توجه به سیاست ها و قوانین و نظام هایی که تعریف شده برای این مدل از اقتصاد درون کشور بله. و عرضم خدمت شما که قطعاً بحث لایحه بودجه با توجه به وقت کمی هم که هست یک اشاره خیلی چند ثانیه‌ای داشته باشم. ببین بحث تجارت خارجی رو حتما توی اقتصاد و فاز همون که خانم قیصری فرمودن تو بحث بندرگاه‌های ما، گمرک‌های ما، یک فرصت‌های اقتصادی ایجاد میشه، به این بندهای لایحه بودجه حتما دقت بکنن. اینا بسیار مهم است برای کشور ما تو بحث تبادلات اقتصادی خودمون، تجارت جهانی خودمون، به خصوص در تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس. اینها میتونن توسعه اقتصادی ما نقش داشته باشن و بایستی به این بندهایی که مرتبط با تجارت هست قطعا دقت بیشتری بکنن و یک سری موانع زدایی رو در لایحه بودجه بهش توجه داشته باشن، یک سری موانع زدایی و از انحصار یک سری شرکت ها، مجموعه ها، سازمان ها و پروژه ها نسبت به یک سری تیم های حالا که فعال هستن توی کشور، این انحصار زدایی حتما صورت بگیره و به قشر جوان و متخصص و تحصیل کرده کشور بتونن اعتماد بکنن. لایحه بودجه رو انشالله که ببینیم که اتاق فکر مجلس میخوان بر اساس چه ضوابطی و چه نگرشی و چه ایده ای انشالله شاهدش خواهید بود.
انشالله، خیلی سپاسگزارم. قطعا بهره بردن از مشارکت در اتحادیه و سازمان‌های بین‌المللی نظیر اوراسیا، بریکس، شانگهای، اینها بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها برای کشور ما آورده‌ای نخواهد داشت، کاملا این واضح هست. و اون زیرساخت‌ها در بودجه های سنواتی و در اسناد بالادستی مثل برنامه هفتمی که تازه بالاخره بررسیش تمام شد در مجلس شورای اسلامی میتونه خودش رو نشون بده. خانم قیصری در خدمت شما هستیم، چند دقیقه فرمایشات پایانی و جمع‌بندی.
بنده فقط عرضی که خدمتتون دارم این هستش که ملموس حس کردیم که دولت در واقع در بحث بودجه نگاهش واقع گرایانه بوده، نه انبساطی نه انقباضی، و یک نگاه واقعی رو داشته بحث بودجه. و فکر میکنم که حالا درسته تو مباحثی مثل حقوق کارمندان به هر حال نسبت به تورم یک قدری انقباضی هست، ولی کلیت بودجه رو که نگاه میکنیم دولت اون بحث سرمایه اجتماعی کشور براش مهم بوده و در نظر گرفته. یک چیزی رو من دغدغه خودم هست که میخوام اینجا مطرح کنم. خب مطرح میشه که شش ماهه اول سال ما یک رشد اقتصادی 7.5% رو تجربه کردیم. من میخوام این رو گوشزد کنم که این رشد برای چه مقطعیه؟ برای دوران پسا کروناست. یعنی در واقع یک مقطعی که رکود بوده، یک مقطعی که شرایط خاص بوده و حالا بعدش طبیعی هست. یعنی یک بخشش ما که سرمایه گذاری خاصی نداشتیم، یک بخشش طبیعی هست. یک بحث دیگه ای که حالا به هر حال دغدغه بنده هست، بحث ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه هاست. که خب یک چرخه معیوبیه متاسفانه. وقتی منابع و مصارف با هم همگونی نداره، اون چی که حذف میشه در واقع ادامه فعالیت شرکت‌های دولتی و پیمانکارهای بخش خصوصی مجری طرح‌های بهینه‌سازی انرژی هن. یکی از مواردی که در واقع بیماری مزمن اقتصاد ما هست، یک بخشش برمیگرده به بهره‌وری‌های پایین. یعنی ما متاسفانه در کشورمون بهره‌وری در صنعت بسیار پایین هست، از نرم دنیا پایین تر هست. یک بخشی اصلاف در واقع خسارتبار مصرف انرژی رو داریم و اقتصاد نفتیمون که دولتی هست. اینها مواردی هست که در حوزه انرژی حتما باید بهش پرداخته بشه. درسته که در واقع روی کرده دولت الحمدلله به سمت منابع پایدار رفته و به سمت استفاده از در واقع منابع مالیاتی رفته، ولی از سمت هم غافل نشیم که مشکلاتی که در این سمت هم هست انشالله باید رفع بشه. بله. من جمله همین ناترازی منابع مصارف هدفمند.
بله، همین که ما الان سالیان سال به سمت انرژی های تجدیدپذیر نمیریم به شکل جدی، با اینکه مثلا کشوری هستیم که 300 روز آفتابی قابل استفاده داریم، بادهای خیلی خوبی داریم و این ظرفیت ها رو خیلی جدی نمیگیریم شاید، و اراده نیست تو این حوزه.
برنامه هفتم در واقع تلاشش بر این هست، ولی با عینک بدبینانه اگر بخوایم نگاه کنیم که همیشه برنامه های توسعه ما 30% تا 40% در بهترین شرایط 40% محقق شده.
خیلی آرمانی دارید نگاه می‌کنید.
بله،
ما خیلی نشده تا الان.
بله بله، ما خب خیلی راه داریم و انشالله باید یک نگاه ویژه‌ای به این بخش بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما دو بزرگوار و همینطور از شنوندگان ارجمندی که تا پایان این برنامه با ما همراه بودن. آیه دکتر رضاپور، سرکار خانم قیصری محبت کردید و همینطور جناب آقای دکتر بزرگ است که به شکل تلفنی با ما همراه بودن. امیدواریم که ماحصل این مباحث بتونه روشنگری باشه برای بهتر شدن وضعیت کشور، و ما قطعا در روزهای پیش رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران ابعاد مختلف بودجه رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. این مهمترین سند مالی کشور هست که به تعبیر آقای دکتر با تمام زندگی مردم سر کار داره و باید مورد واکاوی قرار بگیره، و این نظرات کارشناسی انشالله بتونه به تصمیم گیرندگان این حوزه کمک بکنه. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق دو مهمان عالی قدر همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست عایق گرما و سرما. مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست
هدیه‌ای برای شما که لایق بهترین ها هستید. بهترین ها را کنار هم می‌گذاریم و برایتان دنیایی از طعم خوش زندگی می‌سازیم. هدیه‌ای از شمال ایران، سرزمین عطر و طعم خوش. حس تجربه‌ای تازه برای سلامتی با محصولات غذایی دلنواز.
برای ما که با ماشین کار می‌کنیم، قطعه خوبی نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه. ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود. درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر. فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی. ایتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش ایتران، فرش ایرانی.
نوآوران ضیافت اسفندیار، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندیار، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندیار، تحولی در پخت انواع کباب.
برفاب، صادر کننده نمونه لوازم خانگی ایران در سال 1399. افتخار میکنیم که با همراهی شما بیش از 7 دوره به این مقام دست یافتیم. برفاب فصلی نو.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
25 سال تجربه اندوخته ایم. به پشتوانه نیروهای متخصص و تجهیزات و آزمایشگاه‌های بروز پیش رفته ایم تا گام استوار در صنعت قطعه‌سازی خودرو برداریم. شرکت به این کیفیت شمال طراح و تولید کننده قطعات خودرو با نام تجاری تسلا در بازار قطعات یدکی فعالیت می‌کند. تسلا،
شرکت الکترونیک پردازش زبانان. زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
تا حالا فکر کردین با 150,000 تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150,000 تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطبه فدکیه،
خطبه فدکیه.
نیاز امروز، برنامه‌ای برای فردا.
با بیان استاد میردامادی.